رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. ساعت 7:30 دقیقه شام جمعه 23 اسد سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 11 قبل از ظهر 14 آگست سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است: ادامه درگیری ها در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان، افراشتن پرچم امریکا بر فراز سفارت این کشور در هاوانا و محکومیت 6 مرد به اعدام به جرم دخیل بودن در حمله به یک مکتب در پشاور. گزارش از نشست جوانان چند ولایت افغانستان در کابل و صحبت ها در مورد مشکلاتشان را خواهید شنید. در نیم ساعته که در خدمت شما هستیم گزارش های دیگری هم تقدیم خواهد شد. مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و قدیر مشرف میشنوید.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. درگیری شدید میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان جریان دارد. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان گفت که نیمه های شب گذشته مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی تگاب بالای پوسته های نیروهای دولتی حمله کرده که همکنون درگیری شدید جریان دارد. تلاش خود کردیم میرویس بیژن خبرنگار ما را از بدخشان در روی خط داشته باشیم. همکار ما خالد مفتون تلاش داره، ببینیم تا چه زمانی میتونیم که آقای بیژن در روی خط داشته باشیم. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنه، میگوید که در ولسوالی تگاب نیروهای آنان 3 پوسته امنیتی را تصرف کرده و به نیروهای دولتی تلفات نیز وارد شده است. مسئولین امنیتی بدخشان این ادعای طالبان را رد می کنند.
مقام های امنیتی در غرب افغانستان از بروز اختلافات شدید بین سران گروه طالبان در ولایت هرات خبر می دهند. جنرال تاج محمد جاهد قماندان قول اردوی 207 ظفر گفت این اختلافات از چند روز به این سو بین ملا ننگیالی و ملا عبدالصمد، دو تن از سران گروه طالبان در منطقه زیر کوه ولسوالی شیندن هرات با وجود آمده که از شام روز پنجشنبه به درگیری انجامیده است. جنرال جاهد به رادیو آشنا صدای امریکا گفت دلیل اختلاف بین این دو قماندان طالب اعلام حمایت ملا ننگیالی از ملا اختر منصور رهبر جدید گروه طالبان بعد از سفر به کشور پاکستان است. قماندان قول اردوی 207 ظفر همچنان گفت که در این درگیری ملا عبدالصمد به همراه دو قماندان برجسته دیگر طالبان که هوادار ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه بودند کشته و بیش از 5 تن دیگر زخمی شدند.
درگیری دیروز هم شده و تا شب هم دوام داشت. بینشان کشته هم شده دو طرف، بین ملا صمد و ننگیالی. اما بینشان فعلا موضع گیری از دو طرف جبه گرفته. در این روزا خود بخراره که ما اطلاعات داریم. همین ننگیالی رفته و پاکستان برکتی دیگه باز کلانه های نامنهاد طالبان در میازمی زون در بیعت در چیز در و ملا منصور پاکستان رفته بودن. این ملا صمد نکده. یه طرف دارای ملا عمر است. بینشان نمی دیگه پر.
اما احسان الله حیات سخنگوی والی هرات با نشر خبرنامه ای گفته در این درگیری 3 تن به شمول ملا عبدالصمد کشته و 6 تن دیگر از افراد وابسته به گروه طالبان زخمی شدند. آقای حیات همچنان گفته است که درگیری بین ملا ننگیالی با ملا نورالدین برادر ملا عبدالصمد به صورت پراکنده جریان دارد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کاسترو تصمیم جسورانه ای گرفتند تا بیش از این زندانی تاریخ نبوده و روی فرصت‌های امروز و فردا تمرکز کنند. آقای کری این اظهارات را در مراسم برافراشتن بیرق ایالات متحده در سفارت امریکا در هاوانا بیان داشت. وزیر خارجه امریکا گفت دو رئیس جمهور جسورانه تصمیم گرفتن روابط دیپلماتیک میان دو کشور را که در اوج جنگ سرد متضرر شده بود دوباره احیا کنند. با ورود وزیر خارجه ایالات متحده به کیوبا در روز جمعه و آغاز مراسم رسمی برافراشتن پرچم سفارت آمریکا در هاوانا به طور رسمی بازگشایی شد و پس از بیش از 50 سال فعالیت‌های دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته شد.
یک محکمه نظامی پاکستان در عقب درهای بسته 6 مرد را به جرم دخیل بودن در حمله مرگبار بر یک مکتب در شهر پشاور به مرگ محکوم کرد. در این حمله که در ماه دسامبر سال قبل در یک مکتب به رهبری نظامیان پاکستانی رخ داد، 134 شاگرد کشته شد. اردوی پاکستان میگوید این 6 مرد غیر نظامی اعتراف کردند که به مهاجمین این حمله کمک کرده بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مقام‌های محلی در ولایت انبار عراق میگویند جت‌های جنگی آن کشور یک شفاخانه زنان و اطفال را در نزدیکی شهر فلوجه که تحت کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد بمباردمان کرده است. شورای ولایتی انبار میگوید هدف آن تیاره‌ها جنگجویان داعش مستقر در قریه انصاف بوده است. مسئولین صحی میگویند کم از کم 22 زن و طفل در آن حمله کشته شده است. یحیی رسول سخنگوی وزارت دفاع عراق انجام آن حمله را رد کرده میگوید آن شفاخانه ها، مکاتب و دیگر ساحات غیر نظامی را حتی اگر این اماکن تحت اشغال تنروال هم باشد هدف قرار نمیدهند.
ایالات متحده میگوید در مورد استفاده از سلاح کیمیایی علیه جنگجویان کرد در عراق توسط گروه دولت اسلامی تحقیق را آغاز کرده است. وزارت دفاع آلمان که نیروهای کرد را تعلیم میدهد میگوید در حدود 60 پیشمرگه کرد مریض شده و علائم را نشان میدهند که حاکی از مسموم شدن توسط مواد کیمیایی است. آلستر بسکی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا با اشاره به اینکه داعش قبلا هم به استفاده از سلاح کیمیایی متهم بوده گفته است امریکا در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در این بار است. روز پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام نظامی امریکا گزارش داد که بنا به اطلاعات موثق گروه دولت اسلامی اخیراً در حمله به پیشمرگه‌های کرد احتمالاً از گاز مسترد استفاده کرده است.
محققان در چین تلاش دارند علت دو انفجار بزرگ در گودام مواد زهرآگین کیمیایی در شمال شرق آن کشور را دریابند. در این انفجارها که دو روز پیش در شهر تیانجین رخ داد کم از کم 56 نفر به شمول 21 مأمور اطفائیه کشته شدند. حدود 700 نفر در آن انفجارها زخم برداشتند که وضعیت صحی 33 تن آنان وخیم خوانده شده است. مأموران نجات یک مأمور را امروز از زیر آوار زنده بیرون کردند. تیم 217 نفری که شامل متخصصین نظامی و کیمیایی حیاتی و یک گروه از اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای است برای تحقیق از محل به ساحه رفتند.
محمد الان زندانی فلسطینی که نزدیک به 2 ماه در اعتصاب غذا بود در حال بیهوشی به شفاخانه انتقال داده شد. ناصر الان پدر این زندانی فلسطینی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که پسرش صبح امروز بیهوش شد و متعاقبان به بخش مراقبت های ویژه یک شفاخانه در جنوب اسرائیل منتقل شد. محمد الان نزدیک به 9 ماه است بدون ارائه هر گونه اتهام رسمی در یک محبس در اسرائیل در توقیف به سر میبرد. او در اعتراض به این توقیف دست به اعتصاب غذا زده است. گروه های حقوق بشر فلسطینی خواستار اقدام فوری برای نجات جان آقای الان شدند. با وجود که پارلمان اسرائیل در اواخر ماه گذشته لایحه تغذیه اجباری زندانیان فلسطینی را که دست به اعتصاب غذا میزنند تصویب کرد، اما در حال حاضر الان فقط از طریق سرم تغذیه میشود.
و خبر آخرم این که صدها زن یمنی در صنعا مرکز آن کشور که تحت کنترل شورشیان حوثی قرار دارد به خاطر کمبود تیل دست به مظاهره زدند. این یک حرکت بی سابقه علیه آن گروه تندرو شیعه است که از ماه سپتامبر تا حال شهر صنعا را در کنترل خود دارند. یکی از معترضین میگوید مظاهره روز جمعه از آنجا آغاز شد که یک تانک تیل زنانه به 500 زنی که برای دریافت تیل صف کشیده بودند گفت تیل تمام شده است. این موضوع منجر به مناقشه بین مسئولین تانک تیل و زنان شده و چند زن تحت توقیف قرار گرفت. زنان دست به تحصن زده، تایر موترها را به آتش کشیده و خواهان رهایی زنان توقیف شده شدند. معترضین میگویند حوثی ها دست به احتکار تیل زدند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
پولیو یک بیماری فلج کننده و حتی کشنده اطفال زیر سن 5 سال است. شنونده های گرامی، تنها با دو قطره واکسین میتونن حیات طفلتان نجات بتن و از این بیماری که هیچگاه تداوی نداره اما تنها با می دو قطره واکسین میشه جلو ابتلایش گرفت نجات بتن. برنامه صحی گفت شنود خبریتر رادیو آشنا صدای امریکا در سلسله برنامه های آگاهی دهی بیماری پولیو امشب به می بیماری اختصاص یافته و دکترای که در برنامه با ما شریک هستند همراه با یک ملا امام و از جمله افراد روحانی در مورد نوعیت، چگونگی، سرایت و همچنان مهار از این بیماری بر شما معلومات میتن و از ملا امام و مرد روحانی که در برنامه امرای ما حضور داره در مورد چگونگی ممانعت یا ای که در اسلام واکسین کردن چه جایگاهی داره، آیا منع شده یا منع نشده، بر شما معلومات می تواند است که در آخر برنامه گفت و شنود هم با رادیو آشنا صدای امریکا باشن.
تشکر دکتر سیب مشرف. و گزارش اولی برنامه، شورای مردمی شش ولایت حوزه جنوب شرق و کوچیا که شامل ولایت های پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان مردک و غزنی می باشد، امروز جمعه در کابل با برگزاری یک همایش بزرگ و برنامه های طویل اعلام موجودیت کرد. در فهرست طویل برنامه ها و پروگرام های این شورا بازگشایی مکاتب مسدود شده در مناطقشان، کنترل و نظارت از کیفیت معارف، تشویق مردم برای گرفتن تذکره برقی، تشویق و ترغیب دولت و جامعه بین المللی برای سرمایه گذاری در مناطقشان، تلاش برای تأمین صلح و ثبات و مخالفت با سیاست ملیشه‌ای و ایجاد گروه فشار در تبانی با اقوام ساکن آن سوی دیرند می باشد تا پاکستان را وادار نمایند که صادقانه در روند صلح افغانستان همکاری کند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
بیشتر از 1000 تن از شخصیت های مطرح، فعالان جامعه مدنی، علمای دینی، مشران قومی و نهادهای مختلف جوانان شش ولایت حوزه جنوب شرق امروز در کابل با برگزاری همایش کلان تحت نام شورای مردمی اعلام موجودیت کرد. این شورا برنامه های طویل را روی دست دارد که در آینده ها انجام خواهند داد. دکتر خوشحال روحی، یک تن از سازماندهندگان این شورا، ضمن بیان فهرست طویل برنامه شورای مردمی گفت شورا برای آغاز مذاکرات صلح با آتش بس تاکید میکند و فشار لازم هم بالای گروه ها و جناح‌های درگیر وارد خواهد کرد تا از تلفات ملکی جلوگیری صورت بگیرد. آقای روحی اولویت کاری این شورای مردمی شش ولایت را فهرست نموده گفت:
لومړی ګام کې به د امنی او فساد له کبله د تړلو کووندیو د پرانستنې هڅه کوو.
در قدم نخست برای بازگشایی مکاتب مسدود ناشی از ناامنی تلاش میکنیم و پیوست با آن از کیفیت معارف هم نظارت خواهیم کرد و شورا تلاش خواهد کرد تا جامعه بین‌المللی، دولت افغانستان و تجار ملی و سرمایه‌گذاران را ترغیب نماید تا در حوزه جنوب شرق سرمایه‌گذاری بکنند و نیز مردم را ترغیب میکنیم تا تذکره برقی را بگیرند که بیانگر هویت ملی و اسلامی باشد و نیز سعی میشود که توزیع تذکره برقی از اداره سیاسی گرفته به یک اداره مستقل که قابل قبول برای همه افغان ها باشد انتقال یابد. سخنرانان گفتند که این شورا با سیاست ملیشه‌ای و ائتلاف ها و توزیع سلاح های غیر قانونی مخالفت جدی دارد و آن را با بغاوت ملی یکسان تلقی می کند. همچنان اظهار داشتند که در مورد صلح نبود موقف واقع در حکومت وحدت ملی یک چالش است و از حکومت تقاضا کردند که ابتدا حکام داخل حکومت با هم مذاکره بکنند تا یک موقف و موضع واحد را داشته باشند. گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه راجع به هدف و ضرورت ایجاد این شورای مردمی شش ولایت به رادیو آشنا صدای امریکا این گونه توضیحات داد:
به ابتکار جوانای لوی پکتیا، وردگ، غزنی و ولایت های دیگه برا انداخته شده بود و به خاطر اتفاق و اتحاد و یک صدا بودن ای اقوام در مقابل مشکلاتی که مردم افغانستان با او روبرو هستند و هدفشان این است که هی حرکت که شروع شده و این حرکت افغانستان شمول شود، برن بر دیگه مناطق افغانستان، به دیگه ولایت های افغانستان، به دیگه اقوام افغانستان یک جا یک صدای رسا و یک صدای واقعی همدلی و ملی را بلند بکنند.
اکرم خپلواک مشاور رئیس جمهور غنی پیام رئیس جمهور را به خوانش گرفته به سازماندهندگان این همایش اطمینان داد که
رسول پتامین دو که او د یو واحد افغانستان د بقا په خاطر باندې
به خاطر بقای افغانستان واحد و تامین صلح هر گونه خواسته این شورا را استقبال میکند و برای اجرا و تطبیق تصامیم این شورا امکانات را فراهم خواهد کرد. قبل از این محمد گلاب منگل وزیر امور سرحدات نیز در سخنرانی خود به شورای مردمی شش ولایت اطمینان داد که وزارت از حمایت و پشتیبانی خود دریغ نمیکند. یک ادعای بلند و بالایی که این شورا دارد این است که میخواهند با همکاری اقوام آن سوی خط دیورن یک گروه فشار را ایجاد نمایند تا بالای حکومت پاکستان فشار وارد شود که در پروسه صلح صادقانه با افغانستان همکاری نماید. عبدالله صادق یک عضو ارشد این شورا گفت که شورا به این شش ولایت اکتفا نمی کند بلکه دامن شورا را گسترش می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا برای برافراشتن پرچم امریکا و گشایش رسمی دوباره سفارت امریکا در کیوبا به هاوانا مواصلت کرده که گزارش بعد از گزارشی که در مورد ایبولا است خواهید شنید. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه گفت اگر موارد تازه واگیری ایبولا در غرب آفریقا به صفر باقی بماند، این بیماری تا پایان امسال نابود می شود. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این رابطه از صفیه حساس می شنویم.
دکتر مارگریت چان رئیس سازمان جهانی صحت می گوید که اگر شمار موارد جدید واقعات ایبولا در غرب آفریقا به صفر تقرب کند و یا به صفر باقی بماند، بیماری همگیر ایبولا در غرب آفریقا می تواند تا پایان سال از بین برود. رئیس سازمان صحی جهان به شورای امنیت سازمان ملل گفت که هیچ مورد جدید این بیماری در لایبریا دیدن نشده و تنها در مجموع 3 مورد این واقعه در هفته گذشته در سیرلیون و گینی دیده شده است که پایین ترین رقم در بیش از یک سال است.
New cases in Liberia have again stopped.
او میگوید بروز واقعات جدید در لایبریا دوباره متوقف شد. در گینی و سیرلیون به طور مجموع 3 واقعه در 2 هفته گذشته ثبت شده است که پایین‌ترین رقم ایبولا را در بیش از 2 سال گذشته نشان می‌دهد. این شب و روز متفاوت با شرایط کمتر از 1 سال قبل است. این یک پیشرفت واقعی است که با مشکل به دست آمده است. نگرانی هایی که از ویروس ایبولا وجود داشت که احتمال دارد این ویروس برای همیشه در انسان و یا در منطقه باقی بماند نیز از بین رفت. چون گفت که همزمان با این من باید در برابر یک امنیت کاذب نیز هشدار بدهم. او میگوید یک مورد کشف نشده در یک مرکز صحی، یک تماس آلوده نادیده گرفته شده و یا یک کفن ناسوختانده و یا دفن ناشده میتواند زمینه برگشت مرض را فراهم کند. بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی صحت، شیوع این بیماری جان بیش از 11,280 تن را گرفته است. چون پیش بینی میکند که احتمال شیوع این بیماری وجود دارد، مثل که در پایان ماه جون در لایبریا زمان شیوع کرد که نزدیک به 2 ماه پس از آن کشور آری از ایبولا اعلام شد. اما چان گفت که به عنوان یک نتیجه که از پاسخ بی سابقه شیوع بیماری در سال گذشته گرفته ایم، ما یک تصویر بسیار خوب از شکست این بیماری داریم.
We have a very good picture of current chains of transmission and know how to break them.
او میگوید ما یک تصویر بسیار خوبی از زنجیره‌های انتقال در حال حاضر داریم و می‌دانیم که چگونه آن را بشکنانیم. ترتیب کروموزوم‌های کامل ویروس‌ها را می‌توان ظرف 48 ساعت تشخیص داد و این امر سبب ریشه‌یابی هر یک از موارد منفرد می‌شود. وی افزود که اگر شدت فعلی برای ردیابی تماس این ویروس ادامه یابد، این ویروس می‌تواند در نهایت در پایان امسال نابود شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، چنانکه که در اخبار هم شنیدید، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پرچم امریکا را بر فراز سفارت این کشور در هاوانا مرکز کیوبا برافراشت. در این مراسم نمایندگان کنگرس امریکا، سه سرباز نیروی بحری که در سال 1961 این پرچم را پایین آورده بودند و نمایندگان جامعه مدنی اشتراک داشتند. سفارتخانه های هر دو کشور در 20 ماه جولای باز شده بود. این گزارش را از رویا زمانی می‌شنویم.
پرچم ایالات متحده امریکا برای نخستین بار پس از بیش از 5 دهه امروز در سفارت آن کشور در کیوبا برافراشته شد و به این ترتیب سفارت امریکا رسماً فعالیت‌هایش را در کیوبا از سر گرفت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در این مراسم تاریخی در هوانا حضور داشت. او بلندپایه‌ترین دیپلمات امریکایی است که پس از سال 1945 از کیوبا دیدن می‌کند. آقای کری امروز جمعه گفت در سفارت ایالات متحده در کیوبا در نهایت احساس می‌کند که در خانه خودش است. وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم برافراشتن پرچم امریکا در سفارت این کشور در هوانا گفت که رئیس جمهور اوباما و راول کاسترو جسورانه تصمیم گرفتند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را که در اوج جنگ سرد متضرر شده بود دوباره احیا کنند.
After all, Cuba's future is for Cubans to shape.
آقای کری در این مراسم با یادآوری رویدادهای گذشته ابراز امیدواری کرد که عادی شدن روابط منجر به بهبود ارتباطات و احترام متقابل شود. برافراشتن پرچم ایالات متحده در سفارت این کشور در هوانا برای بسیاری کیوبایی ها یک نشانه قوی از بهبود روابط بین کشورشان و ایالات متحده تلقی می گردد. یک مقام وزارت خارجه امریکا گفته است که قرار نیست جان کری با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا ملاقات کند. در مراسم برافراشتن پرچم یک هیئت بلندپایه کیوبا نیز اشتراک دارد. فرانک کولزون مدافع حقوق امریکایی های کیوبایی تبار در واشنگتن میگوید که اقدام عادی سازی روابط ایالات متحده با کیوبا عقبگرد برای مخالفین میباشد. با اشاره به تداوم دستگیری و مظاهره کنندگان ضد دولتی و چهره های مخالف، این مدافع حقوق امریکایی های کیوبایی تبار علاوه می کند که حکومت کیوبا در نقض حقوق بشر باید تحت فشار ایالات متحده قرار داشته باشد. در همین حال آقای کری می گوید که در ملاقات های رو در رو با مقام های کیوبایی موضوع حقوق بشر در صدر آجنده گفتگوهای دو کشور خواهد بود. اما شک و تردیدهای نیز در هر دو کشور وجود دارد. بسیاری از امریکایی های کیوبایی تبار می گویند که از سرگیری روابط دیپلماتیک بین امریکا و کیوبا به معنای پیروزی یک رژیم سرکوبگر است. قانونگذاران امریکایی کیوبایی تبار حکومت رئیس جمهور اوباما را به خاطر دعوت نکردن از مخالفین حکومت کیوبا در مراسم تاریخی برافراشتن پرچم امریکا مورد انتقاد سخت قرار دادند. مارو دیاز بالارد، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده از ایالت فلوریدا میگوید بازگشایی سفارت ایالات متحده در کیوبا به امریکایی ها اجازه می دهد تا به آن کشور سفر کنند و کیوبایی ها می توانند به سفارت امریکا در کشورشان دسترسی یابند.
بیرون نخواهد شد قضای آسمان است نو دیگر گون نخواهد شد مرا مهر سیاه چشم سر بیرون نخواهد شد قضای آسمان است نو دیگر گون نخواهد شد مرا روزی از کاری با جسرین دین فرمودم حرام قسمت که آنجا شد کمو افزون نخواهد شد جان من هما باشد که پنهان مهر او باشد کنار بوسه و باشد چی گویم چون نخواهد شد کنار بوسه و باشد چی گویم چون نخواهد شراب لعل جای هم نیاره مهربان صافی دلات بی شود کاره اگر اکنون نخواهد شد مرا روزی از کاره و جس زندگی نفرموده حرام قسمت رقی بازارها فرمون دو جای آشتی نمزاج مگر آه سهر خیزاج سوی گردون نخواهد شد مگر آه سهر خیزاج سوی گردون نخواهد شد شبی مجنون با لیلا تو کوئی محبوب بی هم تو
فشرده اخبار درگیری شدید میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان جریان دارد. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان گفت که نیمه های شب گذشته مخالفین مسلح حکومت در ولسوالی تگاب بالای پوسته های نیروهای دولتی حمله کردند. کم اکنون درگیری شدید میان طرفین جریان دارد. بقای های امنیتی در غرب افغانستان از بروز اختلافات شدید بین سران گروه طالبان در ولایت هرات خبر میدهند. جنرال تاج محمد جاید قماندان قلوری 207 ظفر گفت این اختلافات از چند روز به این سو بین ملا ننگیالی و ملا عبدالصمد دو تن از سران گروه طالبان در منطقه زیر کوه ولسوالی شندن هرات به وجود آمده است. جنرال جاهد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت دلیل اختلاف بین این دو قماندان طالبان اعلام حمایت ملا ننگیالی از ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان بعد از سفر به پاکستان می باشد. یک محکمه نظامی پاکستان در عقب درهای بسته 6 مرد را به جرم دخیل بودن در حمله مرگبار بر یک مکتب در شهر پشاور به مرگ محکوم کرد. مقام های محلی در ولایت انبار عراق می گویند جت‌های جنگی این کشور یک شفاخانه زنان و اطفال را در نزدیکی شهر فلوجه که تحت کنترل گروه دولت اسلامی است بمباردمان کرد. ایالات متحده می گوید در مورد استفاده از سلاح کیمیایی علیه جنگجویان کرد در عراق توسط گروه دولت اسلامی تحقیق را آغاز کرده است. محققان در چین تلاش دارند علت دو انفجار بزرگ در گودام مواد زهرآگین کیمیایی در شمال شرق این کشور را دریابند. در این انفجارها که درست پیش در شهر تیاچین رخ داد حداقل 56 نفر به شمول 21 مامور اطفائیه کشته شد و 700 نفر زخمی گردید. در حال حاضر شبکه‌های خبری گزارش می‌دهند که یک انفجار دیگر در عین ساعت صورت گرفته است. محمد الان زندانی فلسطینی که نزدیک به دو ماه در اعتصاب غذا در یک محبس اسرائیل بود در حال بیوشی به شفاخانه انتقال داده شد. ناصر الان پدر این زندانی فلسطینی گفت که پسرش صبح امروز بیهوش شد و متعاقبان به بخش مراقبت های ویژه یک شفاخانه در جنوب اسرائیل منتقل شد. و صدها زن یمنی در صنعا مرکز آن کشور که تحت کنترل شورشیان حوثی است به خاطر کمبود تل دست به مظاهره زدند.